انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پایان نشست سه روزه علمای دینی در کابل و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حقوق زنان در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که از روز پنجشنبه نشست علمای دینی در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شد و امروز به پایان رسید. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل. آقای قریشی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که چه گذشته در نشست علمای دینی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و ادب دارم. البته یک گردمایی بزرگ علمای افغانستان با سخنان رئیس الوزرای حکومت موقت و صدور یقتنامه 11 ماده‌ای به پایان رسید. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت ضمن قدردانی و استقبال از علما، خواهان مشوره و گفتگوی متداوم با علما گردید. بله. و از جامعه جهانی در سخنان پایانی خود انتقاد و کرد و گفت که دنیا و کشورهای جهان با افغانستان و مردم افغانستان عجیب بازی را اندازی کردند.
بله.
و گفت که خواست تمام مردم افغانستان را نادیده میگیرن، اما حرف چند تن مخالف را، ای که با دین و شریعت اسلام هم سازگاری سخنانشان نداره، با او قوت میبخشند و از حکومت طالبان میخواهند که به اونا توجه داشته باشه.
بله.
البته این گردمایی بزرگ علما که قرار گفته مسئولین 4595 تن از علما و متنفذین از ولایات و ولسوالی های افغانستان و همچنان مراکز ولایات شرکت داشتند.
بله.
با صدور یقتنامه پایان میابه. این گردمایی بزرگ سه روز ادامه داشت.
بله.
از سوی مجلس البته با یقتنامه 11 ماده‌ای که به دو زبان پشتو و دری ترتیب گردیده بود به پایان میرسه و هر ماده از او از سوی اعضای مجلس با نعره‌های تکبیر مورد استقبال و تایید قرار گرفت.
بله.
در این قطعنامه 11 ماده‌ای نظام اسلامی آرمان همه مردم افغانستان و قربانی های 14 و زخمی و مهاجرت های مردم افغانستان دارسته شده.
بله.
و همچنان با مولوی هیبت الله رهبر طالبان بیعت صورت گرفت و از کشورهای همسایه و منطقه و جهان و سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری و همچنان سازمان کشورهای اسلامی خواسته شد تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه.
بله.
و تعذیراتی که علیه حکومت صورت گرفته تعذیرات را بردارن.
بله.
و دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد بسازه.
بله.
در این قطعنامه تسجیل شده که حکومت موجود چون صلح و امنیت را در سر تا سر افغانستان تأمین کرده، بناهن به نفع کشورهای همسایه منطقه و جهان میباشه. بناهن لازم است تا کشورهای همسایه منطقه و جهان حکومت موجودی افغانستان را به رسمیت بشناسه.
بله.
در ماده چهارم از فرمان که طالبها چند قبل صادر کرده بودند در خصوص منع کاشت، برداشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر، حمایت صورت گرفته
بله.
و به کشورهای همسایه منطقه و جهان اطمینان داده شده که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استعمال نمیشه
بله.
و در قطعنامه از کشورهای منطقه همسایه و جهان خواسته شده که تعامل بالمثل با افغانستان داشته باشه
بله.
و اجازه ندن که از خاکشان علیه حاکمیت افغانستان و نظام موجود افغانستان عملیات صورت بگیره
بله.
و اقدام شوه. البته مخالفت با حکومت در این قطعنامه بغاوت دانسته شده
بله.
و گروه داعش، فرقه باطلیه و هر گونه ارتباط با این گروه ناجایز و غیر اسلامی و غیر قانونی خوانده شده است
بله.
در ماده 9 از حکومت موقت طالبان خواسته شده که به عدالت توجه داشته باشد در جامعه و همچنان حق تعلیم و آموزش دینی و حصری را قوت ببخشه
بله.
در بخش صحت، صنعت، حقوق تمام مردم، اطفال و زنان توجه جدی صورت بگیره و در عرصه پیشرفت و تجارت و انکشاف متوازن در همه مناطق افغانستان در روشنایی شریعت اسلام توجه شود
بله.
در پایان ضمن از اینکه خواهان استحکام وحدت و یک پارچگی در بین خود طالبان شده، این قطعنامه از برنامه دعوت شخصیت‌های افغانی که در خارج به سر می‌برند و سوی حکومت موقت طالبان تازه یک برنامه راه اندازی شده
بله.
حمایت صورت گرفت و افغانستان خانه همه افغان‌ها در این قطعنامه خوانده شده
بله.
و از این شخصیت‌ها خواسته شده که به کشور بر بگردن
بله.
البته گردمایی بزرگ علما روز پنجشنبه با سخنان ملا حسن آخان رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان آغاز به کار کرد و علما از نقاط مختلف افغانستان و ولایات در این گردمایی دیدگاه ها و نظریات خود را داشتن
بله.
و دیروز جمعه رهبر طالبان وارد تالار شد، موقف طالب ها را در بود داخلی و خارجی روشن ساخت
بله.
و شاملین یا کسانی که در این اجلاس بودن بیعت خود را در حضورش با ایشان ابراز کردند
بله.
و بعد از ظهر کمیته های کاری تشکیل شد، البته 28 کمیته
بله.
و پیرامون 13 ماده غور صورت گرفت تا پایان تا ناوقت دیشب. سرانجام یک قطعنامه صبح امروز اول مجلس با سخنان شخصیت های مختلف و علما آغاز شد
بله.
و وزیر معاون سیاسی رئیس الوزراء مولوی عبدالکبیر هم پیرامون موضوع صحبت کرد
بله.
و هر کدامشان از ضعف عمومی صحبت به میان آوردن و مولوی عبدالکبیر هم گفت که در حالی که طالب ها به قوت هستند، امارت قوت داره، با وجود از یام از تمام افغان ها میخوایم که به کشور بر بگردن
بله.
و در پایان هم قطعنامه به دو زبان خوانده شد
بله.
دعا صورت گرفت و مجلس اختتام پیدا کرد. اگر سوال باشه ما در خدمت هستم.
تشکر میکنم آقای قریشی، گزارش جامع و کاملی بود. تشکر مجدد از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، لطف کرده. سلام علیکم.
خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل در ارتباط با گردهمایی بزرگ علمای دینی در خیمه لوی جرگه در کابل که از پنجشنبه آغاز شد و امروز به پایان رسید با صدور قطعنامه. اما همکار ما فیض احمد محمدی هم گزارشگونه ارسال کرده برای برنامه انعکاس و در این گزارش گفتگویی هم با یک از کارشناسان سیاسی داشته. این را هم بشنوید.
شنوندگان محترم انعکاس استحضار دارند که از 3 روز گذشته به این سو جلسه با حضور علما و روحانیون سراسر افغانستان در کابل برگزار شد و در این جلسه سخنرانان در خصوص ختم مشی حکومت فعلی افغانستان سخنرانی کردند و قرار شد تا اشتراک کنندگان این گرده همایی هم نکته نظراتشان را در مورد قوانین، برنامه‌های آینده و سیاست خارجی حکومت موقت طالبان مطرح کنند. برگزاری این جلسه که حدوداً 2 ماه قبل طرح آن اعلام شده بود، قرار بود با عنوان جرگه بزرگ افغانستان با حضور نماینده‌های مختلف مردم برگزار بشه، اما آنگونه که کارشناسان میگویند این جرگه حکومتی است و افرادی که در آن جمع شدند عمدتاً از یک طیف خاص هستند و نتیجه این جلسه نیز دردی از آلام مردم افغانستان را کم نخواهد کرد. سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، بر این باور است که نظام‌های گذشته نیز در افغانستان از نام جرگه‌های مردمی استفاده‌های سیاسی کردند و مشکلات کلان کشور فراموش کردند. اگر مایل باشید بخشی از صحبت‌های آقای سادات با هم بشنویم.
فکر نمی‌کنم که این جرگه هم از برگزاری جرگه‌های دیگه در نظام‌های دیگه تفاوت داشته باشه. ما شاهد برگزاری جرگه‌ها در ادوار مختلف تاریخ سیاسی افغانستان بودیم. در دوره قبلی خود هم طالب‌ها جرگه در قندهار برگزار کردند و در او جرگه مولوی محمد عمر به عنوان امیرالمؤمنین لقب دادند و همچنان تصامیم دیگی که در همون زمان طالب‌ها می‌خواستند تاییدیه از اشتراک کنندگان جرگه گرفتند. حالا هم من فکر میکنم ادامه همان سیاست ها هست.
آقای سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، نگاهی به تاریخچه حکومت داری 10 ماهه در افغانستان داشت و گفت که حکومت موقت طالبان در این مدت نتوانستند مردم افغانستان را در قدم اول و در گام های بعدی کشورهای مختلف منطقه و جهان قانع بسازند که این حکومت و نوع حکومت داری آنها را به رسمیت بشناسند.
برگزاری جرگه یک نو روی کرده نو از سوی طالب ها هست تا به دنیا نشان بدن که ما روی خواسته های اراده جمعی می خواهیم حرکت کنیم. ممکن هست بعضی سازکارهای نو هم قبلا توافق شده باشه که در این جرگه مطرح بشه و اونها مور تایید بگیره.
بر علاوه این کارشناس امور افغانستان، شمار زیادی از مردم این کشور هم که منتظر بودند در این جلسه تصامیم گرفته بشه که رفاه، آسایش، امنیت و کار برای شهروندان مساعد بشه، اما متاسفانه میبینیم که کم کم ناامید شدند و تاکید دارند که مسئولان حکومتی باید از این فرصت ها برای برون رفت از مشکلات و معضلاتی که بر سر راه مردم است استفاده کنند. باز هم ادامه گفتگوی ما با آقای سادات.
حال و هوای امروز افغانستان در نظر بگیرن و تصامیمی بگیرن یا به نوعی رایزنی کنن تا یک سلسله چیزهای بر اساس خواسته ها و مطالبات مردم در این جرگه ها به فیصله برسه، تا خدای نکرده ما شاهد سردرگمی های کلانتر در عرصه سیاسی افغانستان نباشیم.
به هر حال این نشست علما و روحانیون افغانستان برگزار شد و حاشیه‌هایی هم داشت و امید مردم افغانستان بر این است که شرایط آماده بشه که مردم بر سرنوشتشان حاکم بشوند و بتوانند در سایه امنیت و آرامش کشورشان را بسازند.
خب این هم گزارشی بود از همکار ما فیض احمد محمدی. اما امروز ارتباطی داشتم با محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان. با توجه به برگزاری گرد همایی بزرگ علمای دینی و ای که امروز به پایان رسید، ارزیابی آقای سلجوقی را نسبت به این نشست خواستم.
اولا که نشست که پایان یافت، یک نشست تقریبا باید گفت که داخل صنفی میان موافقین طالب ها و یا عناصری که در 3 سالها با طالب ها همکاری داشتند بود است. تعداد زیاد از ملاهای دینی جمع شده بودند در این نشست و بدون شک با یک رویکرد حمایت از امارت اسلامی و بیشتر در حقیقت نشان دادن تکاسف قدرت حکمرانی یک ساختار کاملا دینی توسط علمای دینی. و در این اعلامیه آخریشان هم هیچ صحبت در رابطه با مسائلی که جامعه انتظار داشت نشد، در رابطه به این که ما حاضر هستیم با دنیا تعامل بکنیم و همچنین تعداد کشورهایی که در همسایگی افغانستان هستند، در کشورهای دنیا که میخوان با افغانستان رابطه داشته باشند، باید اجازه ندن و گروه هایی که برای منافع امارت و اینها اقدام بکنند. به هر عنوان آنچه که انجام شد، خطوط اساسی حکومتداری تبیین نکرد، بلکه بیشتر یک حمایت جمعی از آنچه که جریان داره هست. هیچ گونه انتقاد جدی هم نسبت به عملکرد اداره امارت اسلامی تاکنون نشد و علاوه بر آن خطوط روشن برای آینده ترسیم نگردید. از جمله بحث قانون اساسی، از جمله اینکه تو چگونه حکومت ساخته خواهد شد، حکومت سرپرست نوشتی کجا خواهد شد و بحث های دیگر که در رابطه با حکومت های مشارکت ملی فرصت دادن برای مردم در ارائه نقش برای تعیین سرنوشتشان و غیره، هیچ چیز از این صحبت ها نشد، بلکه بیشتر طی اعلامیه که صادر کردن حمایت از نظام، تحکیم پایه های امارت اسلامی و همچنین بیعت به رهبری امارت اسلامی و صحبت های از این قبیل که بیشتر نشان میداد که کاملا در حمایت از ساختار و در حمایت از آنچه که تاکنون انجام شده و حتی آنچه که امروز انجام میدن و همچنین حمایت از صحبت ها، برنامه ها و کارهایی که امارت اسلامی در شروع انجام میدهد. اما در رابطه با چیزهای مانند حقوق زنان، حقوق جوانان، برنامه تحصیل جوان، تحصیل زنان، اینا صحبت نشد و صرف در یک گوشه از اعلامیهشان آمد که امارت اسلامی باید به حقوق مثلا جوانان، زنان و غیره توجه جدی داشته باشد. یک بخش کاملا کلیشه‌ای بود. به هر صورت آنچه که انجام شد بیشتر یک نمایش قدرت بود، بیشتر نمایش حمایت جماعت عالم و مولای جامعه افغانستان از امارت اسلامی بود و نشان دادن یک حمایت که گویا بتوانند توسط از او هم مشروعیت داخلی خود بیشتر تحکیم ببخشند و به نوع به بهانه داشتن مشروعیت داخلی شناسایی بین ملی هم تقاضا کردند که نشان میداد که بیشتر از یک آدرس قدرتمندانه صحبت ها شده و این قدرت به معنای از این بوده که گویا ما حاکم افغانستان هستیم بلا منازع و هیچ قوت هیچ قدرتی دیگر نمیتوند در برابر از این قرار بگیره. حتی به گونه صحبت ها بود که حتی انتقاد از حکومت اسلامی شرعاً مجاز نیست.
خب شما اشاره کردین آقای دکتر که در ارتباط با بسیاری از مواردی که انتظار میرفت در این نشست صحبتی صورت بگیره و تصمیم گیری شود، عملا هیچ ورودی نکرد این نشست و عملا به حمایت از حکومت طالبان پرداخت. آیا عملا وقتی چنین برخوردی میشه با مسائل جدی و مهم در داخل افغانستان، مشروعیت داخلی طالبان را افزایش میده یا ای که باعث میشه که مشروعیت اینا در داخل افغانستان کمتر شود؟
اولا که به زعم توجیه ادبیاتی که در بیانیه خود استفاده کردن، همان است که ما مشروعیت داخلی را کسب کردیم و ختم، دیگر هیچ بهانه برای نقد وجود نداره و کسان دیگر نمیتوانند صحبت در این رابطه داشته باشند. برای آنها همین است، اما برای مردم افغانستان انتظار داشتند که دروازه های رابط میان افغانستان و کشورهای دیگر به صورت نرم باز بشه، اصول دیپلماتیک در تامین مناسبات بین المللی قدر بیشتر باز بشه و از تخیلی های یک جانبه و ایدئولوژیک قدر کاسته بشه و بیشتر سیاسی و دیپلماتیک باشه در رفته روابط بین در رفته داخلی. بیشتر جاذبه های دعوت جناح های مخالف امارت اسلامی بیشتر تحریک بشه و همچنین دعوتشان بر از این که بیاین در افغانستان و به گونه در اداره کشور شریک بشن و یا که زمینه و بستر گفتگوی مناسب برای دست یافتن به یک ساختار ملی بزرگ ارائه بشن نشد. از جانب دیگر قانون اساسی در افغانستان هنوز سرنوشتش در حاله ابهام باقی ماند و هیچ قانونی هم در اینجا مطرح نشد، نه ساختار نظام، نه عاقبت نظام، نه بحث انتخابات، نه بحث قواهای حکومتداری، نه بحث ترسیم شکلی ساختار یک حکومت که بتونه منافع ملی تأمین بکنه و زمینه رشد اقتصادی و فرهنگی فراهم بکنه. در این رابطه ها هیچ صحبت رسمی صورت نگیرید، صرف بیشتر اعلامیه حمایت از نظام امارت اسلامی بود و همچنین حمایت از آنچه که تاکنون انجام دادند و انجام خواهند داد. مردم افغانستان توقع داشتند که در این ارتباط اجزای بیشتر می داشت در رابطه با قانون اساسی، در رابطه با مشارکت عمومی، در رابطه با ساختار نظام، مناسبات بین المللی که باید تأمین بشه و همچنین روابط با کشورهای همسایه، تأمین زمینه‌های دوستی و غیره. ولی هیچ کدام از اینا چون ارائه نشد، به همین خاطر مردم افغانستان به او حد توقعی که از یک جرگه با این عظمت داشتند متاسفانه او توقع قبل از وقت هم بود و زیاد بیشتر از او حد بود که نتیجه این جلسه او ارائه داشت. باید گفت که مردم افغانستان باید قبول بکنند، باید تابعیت بکنند، باید بپذیرند هرچی که امارت اسلامی انجام خواهد داد و بدانند که این نظام نظام اسلامی است، نظام شرعی است و هیچ گونه عدول از مواضع شرعی به زعم تفتیری که امارت اسلامی داره از دین صورت نخواهد گرفت و تابع هستند و بدون شک باید اطاعت بکنند.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان. خب شما عزیزان شنونده میدانید که توقعاتی میرفت که در ارتباط با مسائل اساسی افغانستان در نشست شورای علما پرداخته شود که عملا و بسیاری از این مسائل پرداخته نشد، که در صحبت‌های سلجوقی هم نسبت به این موضوع واکنش‌های وجود داشت. یکی از مواردی که انتظار می‌رفت که پرداخته شود بحث حقوق زنان بود و خصوصا در بحث دختران و شروع به تحصیل اینا، که می‌دانین از زمانی که طالبان حکومت را در دست گرفتن در داخل افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه تحصیل ندارن و هنوز هم در ارتباط با این مسئله تصمیمی گرفتن نشده. انتظار می‌رفت که در این نشست شورای علما حداقل در ارتباط با این مسئله تصمیماتی گرفته شود، که اصلا بحثش مطرح نشد در نشست سه روزه علمای دینی در داخل افغانستان، که خب این مسئله واکنش‌هایی را در داخل افغانستان ایجاد کرد. ما سعی می‌کنیم که در روزهای آینده انشالله به این موضوع هم بپردازیم. همزمانی که این نشست سه روزه داشت برگزار می‌شد، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم دیروز در ژنو با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در مورد حقوق زنان افغانستان برگزار شد. میشل باشلک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این شورا گفت که امروز دوباره از مقام‌های طالبان می‌خواهم که درخواست‌های فوری زنان برای گفتگو را بپذیرند. باشله با اشاره به سفر اخیر خودش با کابل افزوده که در دیدار با فعالان زن در کابل پیام تاثیرگذاری از آنان دیدم. آنها خواستار گفتگوی مستقیم و حضوری با رهبران دولت موقت طالبان هستند و برای تحقق این درخواست به کار خودشان ادامه میدن. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، هم در سخنرانی خودش در این نشست گفت ازدواج اجباری زود هنگام و کودک همسری، محدودیت رفت آمد و منع تحصیل دختران از جمله نقض حقوق اساسی زنان هست که از سوی طالبان اعمال شده. ریچارد بنت عملکرد طالبان در سرکوب زنان در جهان را بی سابقه خواند و با اشاره به نشست بزرگ علمای طالبان در کابل گفت که مردان در این نشست با نمایندگی از زنان شرکت می کنند. قرار هست که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از ارزیابی تمامی این اطلاعات پیشنویس یک قطعنامه را 5 جولای ارائه بده و درست پس از آن تصمیمی درباره این موضوع گرفته خواهد شد. دست کم 10 از کودکان دانش آموز در انفجار ماین در ولایت ننگرهار مجروح شدند. توضیحات بیشتر را از زبان همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
دست کم 10 از کودکان دانش آموز در انفجار ماین در ولایت ننگرهار مجروح گردیدند. شاهدان عینی گفتند که افراد ناشناس شب گذشته یک نارنجک را با داخل ساختمان یک مدرسه دینی به نام عثمان زدنورین در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار پرتاب نموده، که در نتیجه آن به گفته شاهدان عینی 10 از دانش آموزان زخم برداشته که وضعیت صحی یک تن آنان نگران کننده می باشد. در این حال قاری عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، گفته است که افراد ناشناس یک نارنجک را به داخل ساختمان مدرسه پرتاب نموده که در نتیجه آن 8 از دانش آموزان جراحت برداشته که از سوی موظفین آنان به شفاخانه شهر جلال آباد انتقال داده شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار گفته است که تا هنوز هویت مهاجمان شناسایی نشده، اما به گفته موصوف برای شناسایی و بازداشت آنان تلاش ها آغاز شده است. عبدالبصیر زابلی گفته است که در مدرسه یاد شده حدود 400 از دانش آموزان مصروف فراگیری آموزش های دینی می باشد که حدود 80 آنان به گونه لیلی از طرف شب نیز در داخل ساختمان مدرسه می باشد. تا اکنون شخص و یا گروه ها مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. چند سال قبل نیروهای آمریکایی نیز در بین کودکان در ولسوالی شده یک نارنجک پرتاب نموده بود که در نتیجه آن 14 از کودکان زیر 15 سال زخم برداشته بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان در ریاست محکمه استیناف تخار میگن که پس از روی کار آمدن حکومت تازه در کشور و بیش از 6000 دوسیه قضایی که مردم با مشکلات زیاد از این ناحیه مواجه بودن رسیدگی صورت گرفته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عبدالسمیع خاوری و میخوایم که توضیحات بیشتر را در ارتباط از زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، با آنکه اکثریتی از ادارات دولتی در ولسوالی های دوردست به گونه بسیار منظم فعالیت های چشمگیر نداشتند، اما حکومت محلی مخصوصا رئیس محکمه استیناف تخار از رسیدگی به 6000 قضیه خبر می‌دهد که در جریان 10 ماه گذشته به محاکم این ولایت در ولسوالی ها و طالقان مراجعه شده. مولوی محمد صابر، رئیس محکمه استیناف تخار، میگه که بیش از 6000 قضیه در این محکمه بررسی شده و حل شده و با او رسیدگی صورت گرفته که از این میان تنها 200 قضیه از او مربوط به قضیه خشونت هست، موردی که این روزها در تخار به گونه زیادتر از گذشته ها اتفاق میفته. خودکشی، مشکلات خانوادگی و فامیلی و موارد دیگری که منجر میشه تا عضوی از خانواده به زندگیش پایان بده، که ما در چند روز گذشته چنین رویدادی را گزارش کردیم. از اشکمش و از ولسوالی های دیگری هم چنین برنامه وجود داشته. به طور کل 6000 دوسیه در تخار بعد از حاکمیت طالبان به او رسیدگی صورت گرفته که در این جمع ولسوالی ها نیز شامل است. نقطه ای که من اشاره کردم، در بعض از ولسوالی ها ادارات دولتی به گونه‌ای که باید کار بکنن کار نکردن، این هست که اکثریت مطلق از ولسوالی ها دوائر دولتیش تعمیر استاندارد که سوی دولت ساخته شده باشه نداره. اونها در حولی و خانه های مردم که به کرایه گرفته شده در اونجا به سر میبرن و به مشکلات مردم رسیدگی میکنن. در تحولات اخیری که ایجاد شد، طبیعتاً یک بخش از دارایی های دولتی که در حولی های شخصی مردم بود به تاراج رفت، یک بخش از امکانات از دست رفت، مردم اوها را بردن، شکستن، ریختن و از هم پاشیدن. اما بعد هم که سر و سامان بخشن، تا امروز هنوز کاستی های وجود داره. فعلا بیشتری از ولسوالی ها در تخار مخصوصا محاکمشان تعمیر منظمی که از سوی دولت ساخته شده باشه ندارن. در خانه های مردم، در منازل مسکونی مردم که به کرایه گرفته شده، در اونجا به سر میبرن و از همونجا به مشکلات مردم رسیدگی میکنن. مخصوصا مقام ولسوالی، محکمه، سارانوالی، تنها چیزی که در اکثریت از ولسوالی ها برای از او رسیدگی شده و برای از او یک تعمیر استاندارد ساخته شده، قماندانی امنیه است. متبقی تمام ادارات دولتی متاسفانه هنوز هم در حولی ها و منازل مردم که کرایه گرفته شده از سوی دولت در همونجا میباشن و از همونجا به مشکلات مردم رسیدگی میکنن. این 6000 قضیه که من یادآوری کردم و مختص ساختم که 200 از او قضیه خشونت هست، متبقی از اکثریت قضایای حقوقی است، قضایای جزایی هست و قضایایی که ربط میگیره به محاکم و مردم برای حل و فصل از او مراجعه میکنن به محاکم و به سارانوالی و به دادگاه. یک نقطه‌ای که قابل حس هست میخوام به او هم بپردازم است که در ولسوالی ها بعد از حاکمیت طالبان تلاش صورت گرفته از سوی نماینده های طالبان یا بگیم دولت فعلی که در اونجا هستند، اکثریت از قضایا را رب میتن دوباره به شوراها، میگن برین از طریق شورای مردمی، از طریق موسفیدای محل حل و فصل شود، که چنین چیزی خیلی زیاد از این را ما در نظر نگیریم، حدودا قضایایی که باید به محاکم بیاید بالای 10 الی 15 هزار خواهد بود. اکثریت قضایا در قریجات، در ولسوالی ها، در دوردست ها توسط شوراها حل میشه و طبیعتا که این حل و فصل توسط شوراها ممکن قناعت طرفین را به گونه‌ای که باید فراهم بسازه ممکن چنین نباشه، اما با آن هم کماکان قناعتشان را حاصل میکنن. به هر شکل ممکنی که هست قناعت میتن و از طریق مردم توسط شوراها، توسط بزرگان قریه و محل و او قضایا رسیدگی صورت میگیره، که البته از سوی ولسوالی و از سوی محکمه ابتدایی که در ولسوالی ها وجود داره راجع میشه به مسافرای قریه، میگه از طریق مسافرای قریه حل بکنیم، که چنین چیزی در تخار خیلی زیاد هست.
بله آیه خاوری، این 200 قضیه که گفتین مربوط به خشونت میشه از چه قرار است؟
بله، این 200 قضیه که گفتیم مربوط به خشونت میشه، البته ابعاد مختلفی داره، مخصوصا که ازدواج های جباری هست یا ازدواج های زیر سن هست یا هم بد دادن و همچنان مواردی که در آینده منجر به برهم زدن رشته خانوادگی و فامیلی یک مرد یا یک زن میشه. چنین چیزی وجود داره. ما در چند روز گذشته موارد خشونت در تخار داشتیم که در شکمش همچنان یک دختر 14 ساله دست به خودکشی زد. روز گذشته همچنان در تخار یک خانم توسط خانم دیگی از بین رفت و چند پیش هم در ولسوالی های ما ورای کوکچه و ورسچ ما رویدادهای مشابه داشتیم. این موارد بیشتر اما نطفه میگیره یا رشته که منجر به این رویداد میشه از همون سنگ های ابتدایی هست که بدون در نظر داشت سن دختر یا هم بدون در نظر داشت شوق علاقه و رغبت و یا هم خاص دختر اون را به شوهر میتن و بعد بله. متاسفانه منجر به رویدادی میشه که عواقب ناگواری داره.
بله، آیا اشخاص متخصص به این محکمه ها فرستاده شده که با مشکلات مردم زودتر رسیدگی کنن؟
بله، هنوز به گونه بسیار رسمی در تمام ولسوالی ها قاضی ها گماشته نشده، اما به عنوان سرپرست کسای فرستاده شدن که باید به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره و انتظار شهروندان و باشندگان تخار هم این است که باید سیستمی حکومتداری حال منظم بشه. دیگه حدودا یک سال از حاکمیت طالبان میگذره، حال در این یک سال هر چی شکست و ریخته که باشه باید دوباره جمع و جور شوه و به مشکلات مردم به گونه درست و احسن رسیدگی صورت بگیره که بله. خاص اکثریت مطلق شهروندان تخار است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، شما سلامت باشین، وقت شما هم بخیر.
خدا
نگهدارتان.
این هم گفتگویی بود با همکار ما عبدالسمیع خاوری. اما فرصت خیلی کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. من یک خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. مسئولان محلی جوزجان با رد خبر سقوط یک چرخپل نظامی در این ولایت میگن که 3 تن به شمول 2 خلبان در پی برخورد موتر با پایه کنار جاده در شهر شبرغان جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در پی نشر خبرهای مبنی بر سقوط چرخبال طالبان در شبرغان، بسم الله نصرت، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان با آوا گفته که افراد کشته و زخمی شده از مرکز به سر پل آمده بودند و روز پنجشنبه 9 سرطان از مسیر جوزجان به طرف مزار شریف در حرکت بودند که در ساحه مصرآباد شهر شبرغان موترشان با پایه کنار جاده برخورد کرده و جان باختند. وی افزود که خلبانان و افراد دیگر سوار چرخبال نبودند و بر یک موتر سوار بودند. این در حالی است که همزمان با جنگ بلخاب 3 چرخبال نظامی به سر پل اعزام شده بود تا از قوای طالبان حمایت هوایی کنند. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از همه شما دوستان و خدا نگهدار.